الفبای فلسفه، اثر نایجل واربرتون، ترجمه مسعود اولیا، با صدای آرمان سلطانزاده، تهیه کننده دامون آذری، کاری از گروه فرهنگی آوانامه با همکاری انتشارات ققنوس. درآمد.
فلسفه چیست؟ این پرسشی است که از حیث دشواری انگشت نماست. یکی از ساده ترین جوابهایی که میتوان به این پرسش داد این است که بگوییم فلسفه همان مشغله فلاسفه است، و بعد اشاره کنیم به نوشته های افلاطون، ارسطو، دکارت، هیوم، کانت، راسل، ویتگنشتاین، سارت و سایر فلاسفه نامدار. ولی اگر تازه قدم به وادی فلسفه گذاشته باشید، بعید است که این جواب چندان به کارتان بیاید، زیرا احتمالاً مطلبی از این نویسندگان نخوانده اید. حتی اگر نوشته ای از ایشان مطالعه کرده باشید، چه بسا باز هم دشوار بتوان گفت که وجه اشتراک آنها چیست. البته اگر به واقع ویژگی مرتبطی در کار باشد که ایشان جملگی آن را به اشتراک داشته باشند. جواب دیگری که میتوان برای این پرسش تدارک دید این است که خاطر نشان کنیم که ریشه فلسفه واژه یونانی است به معنای دوستداری حکمت. اما این جواب در قیاس با اینکه بگوییم فلسفه همان مشغله فلاسفه است ابهام بیشتری دارد و حتی کمتر مفید میافتد. پس لازم است پاره ای آرای بسیار کلی را در باب اینکه فلسفه چگونه چیزی است عرضه بداریم. فلسفه نوعی فعالیت است. طریقی است برای تفکر درباره انواع معینی از پرسش ها. ممیزترین خصیصه فلسفه به کارگیری استدلال منطقی است. فلاسفه نوعاً با استدلال سر و کار دارند. آنها یا استدلال های از پیش خود می آورند یا استدلال های دیگران را در بوته نقد می گذارند یا به هر دو کار دست می زنند. به علاوه فلاسفه مفاهیم را تحلیل می کنند و گرد ابهام و مهالودگی را از چهره آنها می زدایند. غالباً واژه فلسفه در مقام کاربرد معنایی دارد فراختر از آنچه گفتیم و به نگرش کلی فرد نسبت به زندگی دلالت می کند. یا در غیر این صورت به پاره ای از اشکال رازوری یا عرفان راجع است. در این کتاب واژه فلسفه را به این معنای فراخ دامنه به کار نمی برم. قصد و غرض من این است که پاره ای مفاهیم بنیادی مورد بحث و فحص در سنتی فکری را شرح کنم. سنتی که با یونانیان باستان آغاز شده و در قرن بیستم عمدتاً در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا و نیوزلند به اوج شکوفایی رسیده است. استدلال‌های فلاسفه مشتقل در این سنت درباره چه قسم مطالبی است؟ ایشان غالباً باورهایی را بررسی و وارسی می‌کنند که ما در اغلب اوقات آنها را مسلم و بیچون و چرا می‌پنداریم. مشغله این فلاسفه پرسش‌هایی است در باب آنچه مسامحتن میتوان معنای زندگی نامید. پرسش هایی در باب دین، درست و نادرست از حیث اخلاقی، علم سیاست، ماهیت عالم خارج، ذهن، علم، هنر و بیشمار موضوعات دیگر. از باب مثال، غالب افراد زندگی خود را بدون پرسجو و تردید ورزی درباره باورهای اساسی خیش، نظیر اینکه قتل عملی نادرست است به سر می آورند. ولی چرا این کار نادرست است؟ چه توجیهی برای قول به نادرستی قتل وجود دارد؟ آیا قتل تحت هر شرایط کرداریست نادرست؟ و اصلاً منظور من از نادرست چیست؟ اینها پرسش‌های فلسفی هستند. کثیری از باورهای ما وقتی که در بوته بررسی نهاده شوند، کاشف به عمل می‌آید که پایه‌های قرص و محکم دارند. ولی وضع در مورد برخی از آنها خلاف این است. مطالعه فلسفه نه تنها به ما کمک می‌کند تا از سر روشن‌اندیشی در باب پیش‌داوری‌هایمان اندیشه کنیم، بلکه یاریمان می‌دهد تا از باورهای خود به دقت رفع ابهام کنیم. در این راه که قدم برداریم، رفته رفته این قابلیت در ما پرورده می‌شود که در باب طیف گسترده‌ای از موضوعات به طرزی منسجم و خردپسند استدلال آوریم و این مهارتی سودمند و قابل انتقال به دیگران.
فلسفه و تاریخ آن.
از روزگار سقراط به این طرف، فلاسفه بزرگ پرشماری بر کره خاک قدم گذاردند. نام تنی چند از آنها را در اولین بند کتاب آوردم. کتابی مقدماتی درباره فلسفه می تواند روی کردی تاریخی نسبت به موضوع در پیش بگیرد، به این صورت که مساهمت‌های این فلاسفه را به ترتیب زمانی تحلیل کند. من در این کتاب چون این طریقی را در پیش نمی گیرم و به جای آن از روی کردی موضوع مدار بهره می جویم. روی کردی که به جای تاریخ پاره‌ای مسائل فلسفی را در کانون توجه خود قرار می دهد. تاریخ فلسفه به خودی خود موضوعی است جذاب و حائز اهمیت و بسیاری از متون کلاسیک فلسفی، آثاری سترگ در عرصه ادبیات نیز هستند. مکالمات سقراطی افلاطون، تأملات رنه دکارت، تحقیق درباره فهم آدمی هیوم و چنین گفت زرتشت نیچه تنها چند نمونه از این آثارند. آثاری که جملگی با هر ملاک و میزانی به هیئت نوشته‌های جذاب جلوه می‌کنند. هرچند در مطالعه تاریخ فلسفه قدر و ارزش فراوان است، مقصود من در این کتاب آن است که به جای اینکه صرفاً آرا و عقاید پاره‌ای متفکران جلیل القدر را در باب مسائل فلسفی شرح کنم، ابزارهایی به دست شما دهم تا به یاری آنها خودتان به شخصه در باب این مسائل اندیشه کنید. این مسائل تنها توجه و علاقه فلاسفه را برنمی انگیزند. آنها به طور طبیعی از بطن وضعیت آدمی پیدا می آیند و شمار زیادی از افرادی که هرگز کتابی فلسفی را تورق نکرده اند به صرافت طب درباره آنها اندیشه می کنند. هر قسم مطالعه جدی فلسفه شامل ترکیبی از مطالعه تاریخی و مطالعه موضوع مدار است. زیرا اگر از استدلال‌ها و خطاهای فلاسفه سلف بی اطلاع باشیم، نمی‌توانیم امید بداریم که در این رشته مساهمت یا مشارکتی مهم داشته باشیم. فلاسفه بدون شناخت تاریخ هرگز گامی فراپیش نخواهند گذاشت. ایشان همچنان به همان خطا اندیشی‌های سابق ادامه می‌دهند بی آنکه بدانند پیشتر این خطاها صورت بسته است. افزون بر این، جمع کثیری از فلاسفه نظریه های خود را با مشاهده و بررسی خطاهایی که در کار فیلسوفان سلف روی داده است، از کار در می آورند و پروبال می دهند. با این حال در کتاب مختصری مانند این، مقدور نیست که حق مطلب را در بیان پیچیدگی های کار این یا آن متفکر ادا کنیم.
چرا فلسفه بخوانیم؟
گاهی اوقات، حجت می آورند که مطالعه فلسفه آب در هاون کوبیدن است. زیرا مشغله فلاسفه همواره جز این نیست که بیکار بنشینند و بر سر معنای کلمات بحث بی جهت به راه اندازند.
به نظر نمی آید که این جماعت هیچگاه به نتیجه‌ای حائز اهمیت دست پیدا کنند و نقش آنها در جامعه عملاً در حد هیچ است. آنها هنوز سرگرم بحث و فحص درباره همان مسائلی هستند که خاطر یونانیان باستان را به خود مشغول داشته بود. به نظر نمی رسد که فلسفه چیزی را تغییر دهد. فلسفه همه چیز را همانطور که هست باقی می گذارد.
اصلاً مطالعه فلسفه چه ارزشی دارد؟ دست یازیدن به شبهه افکنی در مفروضات بنیادی زندگیمان حتی ممکن است خطرناک نیز باشد. چه بسا در فرجام کارمان به آنجا برسد که احساس کنیم دستمان به هیچ کاری نمی رود و از فرط پرسشگری و تردید ورزی فلج شده ایم. در واقع کاریکاتور فیلسوف شخصی است که در سر و کله زدن با افکار بسیار انتزاعی، آن هم در حالی که آسود خاطر بر صندلی راحتی اتاق استادان در آکسفورد یا کمبریج لم داده است، هیچ کس به گرد پایش نمی رسد. ولی در پرداختن به مسائل عملی زندگی در می ماند. کسی که قادر است دشوارترین قطعات فلسفه هگل را شرح دهد، ولی نمی داند چگونه تخم مرغی را سرخ کند.
زندگی وارسی شده.
یک دلیل مهم در تأیید مطالعه فلسفه این است که سر و کار فلسفه با مسائل بنیادی نیست که به معنای وجودمان مربوط می شود. بیشتر ما زمانی در زندگی خیش سوالات فلسفی پایه‌ای را با خود در میان می گذاریم. از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ آیا برهانی در اثبات وجود خدا هست؟ غرض و غایت زندگی ما چیست؟ درست و نادرست از حیث اخلاقی ریشه در چه دارد؟ آیا هرگز رواست قانون را زیر پا گذاریم؟ آیا ممکن است زندگی ما رؤیایی بیش نباشد؟ آیا ذهن یک چیز است و بدن یک چیز دیگر؟ یا اینکه ما سراپا موجوداتی مادی هستیم؟ پیشرفت علم چگونه است؟ هنر چیست؟ و سوالاتی نظیر اینها. غالب آن کسانی که فلسفه می‌خوانند این را مهم می دانند که هر کدام از ما چون این مسائلی را بررسی کنیم. حتی برخی از ایشان می گویند که زندگی وارسی نشده سزاوار زیستن نیست. استمرار بخشیدن به وجودی روزمره بیان که هرگز اصولی را که این وجود بر آنها استوار است بررسی و سبک و سنگین کنیم، مثل این است که ماشینی را برانیم که هیچگاه به آن رسیدگی نکرده ایم. ممکن است اطمینان شما به ترمز، فرمان و موتور ماشین موجه باشد، زیرا تا به حال همواره به قدر کفایت خوب کار کردند. ولی این هم ممکن است که اطمینان شما به کلی ناموجه باشد. شاید ترمز ماشین خراب باشد و درست موقعی که بیش از هر وقت به آن نیاز دارید دست شما را در حنا بگذارد. همینطور اصولی هم که زندگی شما بر پایه آنها استوار است ممکن است کاملا ثواب باشند، ولی تا زمانی که آنها را بررسی نکرده اید نمی توانید در این باره خاطر جمع باشید. به هر روی حتی اگر در صحت مفروضاتی که پایه های زندگی شما هستند به طور جدی تردید نورزید، چه بسا با استفاده نکردن از قوه تفکرتان زندگی خود را بی مایه و بی برگ و بار کنید. کثیری از مردم در میان نهادن این پرسش‌های اساسی را با وجود خیش یا زحمتی بسیار شاق می‌دانند یا آن را بسیار تشویش‌زا احساس می‌کنند. ای بسا که آنها به تعصبات خیش دلخوش دارند و راضی‌اند. ولی هستند دیگرانی که شعله اشتیاقی سوزان به یافتن جواب‌هایی برای این سؤالات فلسفی طاقت سوز در وجود آنها زبانه می کشد.
یادگیری تفکر.
دلیل دیگری که می توان در تأیید مطالعه فلسفه آورد بدین قرار است که این کار راه مناسبی است برای آن که بیاموزیم چگونه به طرزی روشن‌تر درباره طیف گسترده‌ای از موضوعات تفکر کنیم. روش تفکر فلسفی در بسیاری از موقعیت‌های گوناگون سودمند می افتد، زیرا با تحلیل استدلال های له و علیه هر موضعی مهارت هایی را فرا می گیریم که قابل انتقال به سایر ساحت های زندگی است. شمار فراوانی از کسانی که فلسفه می خوانند تا آنجا پیش می روند که مهارت های فلسفی خیش را در مشاغلی متنوع از کارهای حقوقی گرفته تا برنامه نویسی کامپیوتر، حرفه مشاور مدیر، کارمندی و روزنامه نگاری
همه زمینه‌هایی که در آنها وضوح اندیشه سرمایه است عظیم به کار می‌بندند. به علاوه فلاسفه هنگامی که به سراغ هنرها می‌روند، از بینش‌هایی که درباره خصوصیات وجود آدمی حاصل می‌کنند بهره می‌گیرند. شماری از فلاسفه، رمان نویسان، ناقدان، شاعران، فیلمسازان و نمایشنامه نویسان موفقی نیز بودند.
لذت.
توجیه دیگری برای مطالعه فلسفه بدین قرار است که فلسفه به نزد جمع کثیری از افراد فعالیتی است بسیار لذت بخش. درباره این دفاع از فلسفه باید مطلبی را متذکر شد. خطر آن این است که امکان دارد به این معنا گرفته شود که فلسفه را تا مرتبه فعالیتی همسنگ حل جدول کلمات متقاطع پایین می آوریم. پاره اوقات به نظر می رسد که روی کرد فلاسفه به موضوع خیش شباهت بسیاری به این کار دارد. شماری از فلاسفه حرفه‌ای خاطر خود را به حل معماهای منطقی مبهمی مشغول می دارند. آن هم به طوری که این کار را به خودی خود مقصود خیش قرار می دهند و راه حل های خود را در نشریه های پیچیده و قامز منتشر می کنند. در نقطه مقابل آنها، برخی فلاسفه دانشگاهی خود را مشتغل به شغلی می دانند و نوشته های انتشار می دهند که غالباً میانمایه است. آن هم تنها به این سبب که این کار راه ترقی و ارتقای مقام را برایشان هموار می کند. مقدار نوشته های انتشار یافته این افراد عاملی تعیین کننده در ارتقای مقام ایشان است. آنها از مشاهده نامشان که به زیور طبع آراسته شده و همینطور از افزایش حقوق و وجهه‌ای که ملازم با ارتقای شغلی است، غرق سرور می شوند. با این حال، از بخت نیک، بسیاری از فلاسفه فراتر از این سطح منزل دارند.
آیا فلسفه دشوار است؟
معمولاً فلسفه را موضوعی دشوار می دانند. فلسفه قرین دشواری های گوناگونی است که البته پاره ای از آنها قابل اجتناب است. در درجه اول، این حرف حقی است که لازمه پرداختن به کثیری از مسائلی که فلاسفه حرفه‌ای با آنها سر و کار دارند، بهره‌مندی از معلوماتی سطح بالا در زمینه تفکر انتزاعی و نظری است. با این حال، این حرف کمابیش در مورد همه مشغله های فکری صدق می کند. از این حیث، فلسفه با فیزیک، نقد ادبی، برنامه نویسی کامپیوتری، زمین شناسی، ریاضیات یا تاریخ فرقی ندارد. همانند آنچه در مورد این موضوعات و سایر عرصه های دانش آدمی مصداق دارد، نباید دشواری نوآوری های اساسی در این موضوع را بهانه کنیم و روا نداریم که افراد عادی از پیشرفت هایی که در آن حاصل شده است خبر بگیرند. و نیز مانع از آن شویم که روش‌های بنیادی این پیشرفت‌ها را بیاموزند. با این حال دشواری دیگری با فلسفه قرین است که از لونی دیگر است و میتوان از آن دوری جست. فلاسفه همواره نویسندگان خوبی نیستند. شمار فراوانی از آنها در انتقال آرا و افکار خود به غایت بیمایند. گاهی این وضع ناشی از آن است که ایشان فقط علاقه دارند جمع بسیار کوچکی از خوانندگان اهل فن را مخاطب قرار دهند. گاهی نیز بدان سبب است که آنها بی جهت زبان تخصصی پیچیده‌ای را به کار می‌برند که به راحتی کسانی را که با آن آشنایی ندارند به ورطه سردرگمی گرفتار می‌کند. کاربرد اصطلاحات تخصصی سودمند است. از این حیث که دیگر مجبور نیستیم هر بار که مفاهیم خاصی را استفاده می کنیم آنها را شرح دهیم. ولی از بخت بد در میان فلاسفه حرفه‌ای این تمایل وجود دارد که از اصطلاحات تخصصی به خاطر خود آنها استفاده کنند. جمع کثیری از آنان با وجود اینکه برای عبارت‌های لاتین معادل‌های انگلیسی بسیار خوبی در دست داریم باز هم آن عبارت‌ها را به کار می برند. بندی که رگبار واژه‌های ناآشنا بر آن باریده و واژه‌های آشنایش هم به اشکالی نامأنوس به کار رفته‌اند
می تواند خواننده را به هول و وحشت دچار سازد. به نظر می رسد برخی فلاسفه به زبانی حرف می زنند و می نویسند که دستپخت خودشان است. این کار ممکن است باعث شود که فلسفه موضوعی بسیار دشوارتر از آن چیزی که واقعا هست در نظر آید.
من در این کتاب سعی کردم از کاربرد زبان تخصصی غیر لازم بپرهیزم و همچنان که مطلب را پیش میبرم همه ی اصطلاحات ناآشنا را شرح میکنم.
حدود و ثغور میدان عمل فلسفه.
برخی طلاب فلسفه انتظارات هنگفتی از این رشته دارند که با عقل جور در نمی آید. آنها چشم دارند که فلسفه به ایشان تصویری کامل و تمام نما از وضع دشوار آدمی عرضه بدارد. تصور آنها این است که فلسفه معنای زندگی را برایشان عیان خواهد ساخت و جمیع جوانب وجود پیچیده ما را برایشان تعلیل و تبیین خواهد کرد. ولی هرچند مطالعه فلسفه می تواند روشنگر پرسش های بنیادی درباره زندگی ما باشد، این کار از توان آن خارج است که تصویری تمام نما اگر اساساً چنین چیزی در کار باشد به ما ارزانی کند. مطالعه فلسفه جای مطالعه هنر، ادبیات، تاریخ، روانشناسی، مردم شناسی، جامعه شناسی، سیاست و علم را نمی گیرد. این موضوعات یا رشته های متفاوت وجوهی متفاوت از حیات آدمی را در کانون توجه خود قرار می دهند و بینش های متفاوت عرضه می دارند.
بعضی از وجوه زندگی ما تن به تحلیل فلسفی و شاید تن به هیچ قسم تحلیل دیگری نیز نمی سپارد.
پس این نکته مهم است که نباید از فلسفه توقع بیش از حد داشته باشیم.
چگونه از این کتاب استفاده کنید؟
قبلاً بر این معنا تأکید نهادم که فلسفه قسمی فعالیت است. بدین قرار نباید این کتاب را به طرزی انفعالی خواند. بله، می توان استدلال های بکار رفته در آن را به سادگی از بر کرد، ولی صرف این کار به معنای فراگیری فلسفه ورزی نیست. گرچه شناختی صائب در خصوص بسیاری از استدلال‌های اساسی که فیلسوفان به کار می‌برند فراهم می‌آورد. خواننده ایدئال این کتاب آن را با نظری انتقادی می‌خواند و پیوسته در استدلال‌های به کار رفته در آن شبه و تردید می‌افکند و استدلال‌های خلاف آنها را از اندیشه‌اش دور نمی‌دارد. قصد و غرضی که در پس این کتاب نهفته این است که تفکر را برانگیزد، نه اینکه جایگزین آن شود.
اگر آن را با نظری انتقادی بخوانید، بی تردید مطالب فراوانی پیدا می کنید که با آنها از در مخالفت درآیید و در این روند باورهای خود را پالایش می کنید.
گرچه سعی کردم همه فصلها را طوری بنویسم که برای خواننده‌ای که تا به حال هرگز فلسفه نخوانده است قابل فهم باشد، ولی بعضی فصل‌ها دشوارترند. اغلب مردمان لااقل به مسئله وجود داشتن یا وجود نداشتن خداوند عنایت داشتند و براهین منکران و مؤمنان را طرف توجه قرار دادند. بنابراین سر در آوردن از مطالب فصل مربوط به خدا باید نسبتاً آسان باشد. در مقابل قلیلاً نافیلسوفانی که در باب پاره‌ای از موضوعات بررسی شده در فصل‌های مربوط به جهان خارج و ذهن و در قسمت‌های انتزاعی تر فصل مربوط به درست و نادرست از حیث اخلاقی به طور مبسوط تفکر کرده باشند. خواندن این فصل‌ها علل خصوص آنکه مربوط به ذهن است شاید وقت بیشتری بگیرد. توصیه من به شما این است که به جای آنکه به آرامی قسمت به قسمت پیش بروید، خطر این شیوان است که در جزئیات غرق شوید بدون اینکه نحوه ارتباط استدلال‌های گوناگون را با یکدیگر دریابید. در آغاز فصل‌ها را تورقی کنید و بعد به قسمت‌های خاصی که برایتان جذاب است برگردید. یک موضوع آشکار وجود دارد که این کتاب ممکن بود آن را شامل شود، ولی در کتاب نیامده است. منطق. به این دلیل منطق را کنار گذاشتم که حوزه ای است تخصصی تر از آن که بشود در کتابی با این حجم و با این سبک به طرزی رضایت بخش به آن رسیدگی کرد. این کتاب برای دانشجویان در راه استوار کردن نهال آنچه در کلاس‌های درس می‌آموزند سودمند می‌افتد و نیز آنها را در نگارش مقاله‌های تحقیقی یاری می‌دهد. من خلاصه‌ای از رویکردهای عمده فلسفی بر موضوع را در کنار شماری از انتقادهایی که نسبت به آنها اقامه کرده‌اند بیان می‌کنم. از اینها می‌توان برای نگارش مقاله‌های تحقیقی ایده گرفت و به این وجه به راحتی تاراجشان کرد.